صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
تواعت عبادت شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق ممنون که ما را هم در دعاهایتان شریک می‌سازین. ما هم بهترین ها را برای شما همراهان خوب قرآنی خود از بارگاه خداوند مهربان خواست داریم.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
خب میخواییم که یک پیامک بخونیم از شما دوستان عزیز و همیشگی ما. این بار از شهر مزار شریف آقای نورالدین سلیمانزاده گفتن که سلام، یک دنیا تشکر میکنم از برنامه در وادی نور. به نظر من بزرگترین هدیه‌ای که میتونیم به کسی بدیم قرآن هست، چرا که با خواندن آن آرامش را در زندگی تجربه میکنیم. دقیقا همین قسم هست. حالا اینکه یا ما کتاب قرآن را به کسی هدیه بتیم و یا اینکه آموزش قرآن بتیم یا جلسات قرآنی خانگی به خصوص داشته باشیم، این خیلی خیلی کمک میکنه به نورانیت خانه ها و نورانیت دل های ما. تشکر میکنم از شما برادر عزیز جناب آقای سلیمان زاده و همچنین تشکر میکنم از همه شما خوبانی که شنونده برنامه در وادی نور هستید و ما را دنبال میکنید.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان همراه ما بودین. یادآوری میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی رادیو دری هست که از طریق سایت ما هم میتونین شنونده برنامه باشین و حتی میتونین به آرشیو سایت مراجعه بکنین، برنامه های گذشته ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه ما را بشنون و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست. اونجا هم شما میتونین با ما با تعامل باشین، پیام هایتان را در قسمت پیام های اینستاگرام و فیسبوک صفحه ما بگذارین، همکاران ما به دست ما خواهند رساند و ما با افتخار در برنامه با نام خودتان نشر خواهیم کرد. خب با شما خداحافظی میکنیم، در پناه ایزد متعال و کلام نابش قرآن کریم باشین. خدا نگهدار.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املا قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: نشست آینده دوحه بدون موافقت طالبان به نتیجه نخواهد رسید. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام آباد. و مقام حماس 30 جنرال و افسر بلندپایه اسرائیلی را در اختیار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تأکید کرد بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمیرسد. زمیر کابلوف در دیدار با امیرخان متقی همچنین خواستار آن شد که کشورها با افغانستان رابطه دو جانبه برقرار کنند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آمده پخش است.
بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمی رسد. این مطلب را زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز کرد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از دیدار زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان، با وزیر خارجه در دفتر کارش خبر داده میگوید در این دیدار پیرامون نشست آینده دوحه، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، مسائل منطقه و اشتراک نماینده طالبان در نشست آینده و ابتکار سازمان ملل در دوحه بحث و گفتگو شد. ابتدا متقی از حمایت روسیه در نشست‌های منطقوی و بین المللی قدردانی نموده به گسترش روابط سیاسی و تجارتی بین دو کشور تأکید ورزید. متقی روابط افغانستان با کشورهای منطقه را در حال گسترش خوانده گفت اکنون امارت اسلامی با تمام کشورهای منطقه و نزدیک رابطه نزدیک و خوب داشته و سفارتخانه های آن فعال می باشد. متقی روابط افغانستان و روسیه را مهم خوانده تأکید کرد که واقعیت های افغانستان در نظر گرفته شود و اکنون شرایط در افغانستان حاکم نیست که نیاز باشد تا سازمان ملل نماینده دیگری به افغانستان اعزام کند. وزیر خارجه اضافه کرد که افغانستان با سازمان ملل در تماس است تا پس از معلومات درباره آجندا و ترکیب نشست آینده دوحه موقف خود را ابراز کند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان:
بهرنی چار وزیر روسیه سره د افغانستان اړیکې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسنی ځمکني واقعیتونه باید درک شي. او اوس افغانستان کې داسې شرایط نه دي وکمن چې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ځانګړي استازي اړتیا دي وي. متقی صاحب زیاته کړې چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دی. په دوحه کې د راتلونکي ناستې د اجنډا او ترکیب په اړه له کافي وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي.
سپس زمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، با بیان این که مهم است سازمان ملل در باره نشست دوحه با افغانستان به نتیجه برسد، تأکید کرد که نشست ها بدون توافق طرف افغانستان نمیتواند به نتیجه برسد و اضافه کرد کشورها به جای میکانیزم های کشورهای تماس مستقیم با حکومت افغانستان رابطه دو جانبه را برقرار کنند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان:
د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي پر خپل وار ټینګار وکړ چې هر ډول ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د افغان حکومت هوکړه پکې اخیستل شوې وي. ښاغلي زمیر کابلوپ وویل د دوهې په راتلونکي ناسته کې هم مهمه ده چې ملګرو ملتونه د افغانستان د حکومت توافق ولري. د دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان حکومت له هوکړې پرته دا لړۍ کومه پایله نشي لرلی.
کابلوف تاکید کرد که امریکا باید داراییهای منجمد شده افغانستان را آزاد و تعزیرات یک جانبه و غیر قانونی بر بانک ها را بردارد و مسئولیت خود را ادا کند. نماینده روسیه با تاکید بر هماهنگی کابل و مسکو از وزیر خارجه دعوت کرد که در سال روان از مسکو دیدن کند.
دوار هیوادونه باید لا زیات همزغی ولري. شغلی کابلو پیل څرګنده کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په اوږدو کې مسکو ته سفر وکړي.
گفتنیست که زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا و حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه نیز گفتگو نمود. روابط روسیه و طالبان خوب توصیف می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی و تبدیل تجارت غیر رسمی بین ایران و پاکستان به تجارت رسمی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان به این کشور سفر کرده بود، دیشب در ادامه برنامه های دومین روز سفر به پاکستان با حضور در دانشگاه کراچی در اجتماع جمعی از نخبگان، فریختگان، فعالان اقتصادی و علمای مذهبی این شهر دیدارها و رایزنی‌های میان مقامات دو کشور در اسلام آباد را در راستای توسعه رابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری میان دو کشور سودمند و مفید توصیف کرد. رئیسی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به توافقات صورت گرفته میان ایران و پاکستان برای گسترش رابط در سطوح مختلف و هدف گذاری برای رسیدن حجم تبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار در قدم اول، مرز بیش از 900 کیلومتری دو کشور را فرصتی ارزشمند برای توسعه، رفاه و رونق مناطق مرزی دانست. و با تأکید بر اینکه تجارت غیر رسمی بین دو کشور باید به تجارت رسمی تبدیل شود، تحقق این هدف را نیازمند همکاری صمیمانه همه فعالان اقتصادی و تجار ایران و پاکستان دانست و از فعالان اقتصادی و تجار دو کشور خواست تلاش خود را برای بالفعل کردن ظرفیت‌های متقابل مضاعف کنند. رئیسی پس از انجام سفر رسمی دو روزه به سه شهر اسلام آباد، لاهور و کراچی پاکستان به دعوت رسمی همتای خود و همچنین به منظور حضور در مراسم افتتاح ابر پروژه 100 نیروگاه اوما اویا وارد سریلانکا شد و مورد استقبال مقامات رسمی این کشور قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت منطقه غرب آسیا قبل و بعد از اقدام تلافی‌جویانه و تنبیهی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در آیین رونمایی از طرح جامعه دانشگاه عالی دفاع ملی که با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد با تاکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی منطقه دانشگاه عالی دفاع ملی باید شرایط آینده کشور و منطقه را مورد بررسی قرار دهد افزود در عملیات تنبیهی وعده صادق پاسخ محکمی به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق داده شد. رژیم صهیونیستی دوشنبه 13 حمل در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 26 حمل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. یک عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت جنبش حماس به تنهایی 30 جنرال و افسر بلندپایه اسرائیلی را در اختیار دارد. این مقام مسئول که نامش فاش نشده است در گفتگو با العربی الجدید افزود: نمی توانیم شمار اسیران زنده اسرائیلی را اعلام کنیم، ولی تعداد آنها بسیار بیشتر از آماری است که رسانه‌های اسرائیلی اعلام می کنند. و اضافه کرد جنبش حماس به تنهایی حدود 30 جنرال و افسر عالی رتبه اسرائیلی را در اختیار دارد که روز 7 اکتبر یا 15 میزان از مقرهای نظامی و برخی مقرهای امنیتی حساس به اسارت گرفته شدند. این عضو ارشد حماس در ادامه گفت این اسیران در مکانهای با حفاظت شدید و به دور از دسترس نظامیان اشغالگر نگهداری می شوند و دسترسی به آنها در هر شرایطی غیر ممکن است. و اظهار کرد بنیامین نتانیاهو و وزیران کابینه‌اش از ترس واکنش صهیونیست‌ها و برافروخته شدن آتش خشم نظامیان اطلاعات اسیران خود را اعلام نمی کنند. این مقام برجسته حماس افزود تنها راه آزادسازی اسیران اسرائیلی مذاکرات جدی است که با آتش بس کامل و با سازی نوار غزه منجر شود. و تعداد اجساد بیرون کشیده شده از گور جمعی کشف شده در شفاخانه ناصر در شهر خان یونس در جنوب غزه به 283 مورد رسیده است. این گور جمعی روز شنبه این هفته در روند عملیات جستجو در شفاخانه ناصر کشف شد. رئیس دفاع مدنی در خان یونس به خبرگزاری CNN گفته است که آنان روز دوشنبه 73 جسد دیگر را از این گور جمعی بیرون کشیدند و در مجموع شمار اجساد به 283 پیکر رسیده است. به گفته یمن ابو سلیمان، برخی از اجساد با دست و پای بسته پیدا شدند که حاکی از اعدام‌های غیر قانونی است. مقام‌های غزه پیش از این گفته بودند که آنان در جستجوی 400 جسد هستند که پس از خروج اردوی رژیم اسرائیل از شفاخانه ناصر مفقود شدند. یک خبرنگار CNN که از این گروه جمعی بازدید کرده مدعی شده است که مردم غزه در ماه جنوری زمانی که شفاخانه ناصر در محاصره اردوی اسرائیل بود، اجساد اعضای خانوادهشان را به طور موقت در محوطه این شفاخانه دفن کرده بودند. با گفته این خبرنگار، اردوی رژیم اسرائیل ظاهراً برای شناسایی گروگان‌ها این اجساد را بیرون کشیده و پس از آزمایش DNA دوباره در یک گور جمعی دفن کرده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: نشست آینده دوحه بدون موافقت طالبان به نتیجه نخواهد رسید. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام آباد. و مقام حماس: 30 جنرال و افسر بلندپایی اسرائیلی را در اختیار داریم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تأکید کرده که بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمی‌رسد. در این زمینه گفتگو کردم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه.
جناب آقای عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، عرض سلام بر شما. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیداری که با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشته، اظهار کرده که سازمان ملل متحد باید در نشست دوحه درباره افغانستان به توافق برسد و این مسئله بدون تایید و موافقت حکومت طالبان ممکن نخواهد بود. روسیه پیشتر هم از حضور هیئت طالبان و ایفای نقش فعال اونها در نشست‌های مربوط به افغانستان حمایت کرده. این حمایت روسیه را شما چگونه ارزیابی میکنید از حکومت طالبان؟
خب قضايا به اندازه روشن از فکر میکنم. طوری که به شما معلوم است که یک رقابت جهانی در مسئله افغانستان در طول نیم قرن اخیر بوده، کشمکشی که یعنی یک دولت باید باشه در افغانستان که متمایل به قدرت‌ها یا به طرف سوسیالیسم در زمان شوروی یا به طرف کاپیتالیسم آمریکا و متحدایش و همچنان متحدای این طرف. بنابراین این در افغانستان که کشور کوچک بوده ایجا آسیب پذیر بوده از این قدرت ها، بالاخره مجبور بوده که متمایل باشد به یکی از این قدرت ها و هیچ وقت هم نبوده که از تاثیر از این قدرت ها فارغ باشد. بنابراین من فکر میکنم روسیه میخواهد که در افغانستان خب حکومت باشه که لااقل دست نشانده آمریکایی ها نباشه. همین کفایت میکنه برش نظر به تجربه که حاصل کرده در طول نیم قرن اخیر، اما بیشتر نمیخواهد. اما آمریکا فکر میکنم زیاده خواهی داره، فکر میکنه که ما 20 سال دیگه بودیم سرمایه گذاری کردیم، باید سهم بیشتر داشته باشیم و دولت بیشتر متکی با ما یا در رابطه با ما باشه، که قابل پذیرش برای منطقه برای بزرگ مانند روسیه و چین نیست. و بالاخره برای اگر پافشاری زیاد بکنه آمریکا که در اینجا هم طرفدارش باشه دولت و نشاندهش باشه، فکر میکنم برای غلط توان میشه و هیچ وقت هم موفقیت نخواهد کرد، چون حال در برابر قوای قوی منطقوی سلام.
بله جناب آقای فانوس، کابلوف بحث ارتباط مستقیم و دو جانبه کشورها با افغانستان را مطرح میکنه و این موضوع در حالی است که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. آیا به نظر شما اظهارات کابلوف مقدمه ای میتونه بر شناسایی رسمی حکومت سرپرست افغانستان از سوی مسکو باشه؟
خب به این صورت، به خاطر که همین که به رسمیت نشناختن به معنای این است که یک قدرت میواری را در افغانستان قبول داره، یعنی بر میواریت حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی بچرخه، نه اینکه باز هم تحت نفوذ و فشار پاکستان و آمریکا باشه.
آقای متقی موضوع معرفی نماینده افغانستان در سازمان ملل هم مطرح کرده و گفته ما نیازی به معرفی نماینده نداریم. آیا طالبان میتونن فردی اقدام بکنن در ارتباط با کشورهای جهان؟
یقینا میتونن، به خاطر کال تمام سرزمین در اختیارشان است و بالاخره افغانستان تا یک حد امنیت سراسری هم تامین بکنن و چنین گروه در مقابل از اینا قرار نداره، مثل که ما دیدیم که در روژه مجاهدین هم چنین اتحاد را با میان آورده نتانستن و مخالف های اینا هم نتانستن چنین کار را بکنن. و یقینم که وقتی اینا میخواهند که با میوار طالب ها دیگر عمل کنن، فکر میکنم که با معنی ازی است که میواریت با دست حاکمیت فعلی باشه، نه ای که کاملا اینا در حکومت آینده باشه. بنابراین در اون صورت یک مذاکره فراگیر خواهد بود و نتیجه خوب خواهد داد، به شرط که آمریکایی ها از آنمو یادخواهی خود یک کم عقب نشینی بکنه.
به عنوان سوال پایانی خدمت شما عرض میکنم، نماینده روسیه بار دیگر تاکید کرده که دارایی های افغانستان باید آزاد بشه و آمریکا تعزیرات بانک ها را بردارد. چقدر احتمال داره این مسئله بدون شناسایی طالبان محقق شود؟
خب یقینم که چنین سهولت ها بر افغانستان اگه ایجاد نشه، امکانات ایجاد یک دولت فراگیر و مستقل هم در افغانستان به وجود نمیآید. بران به شرطای باید باشه برای تضمینای باید بدن برای کسایی که درگیر هستند در افغانستان و خصوصا حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم است، برای اینا باید از پیش امتیازات را قائل شوند. اصلا اینا فکر میکنم که یک سلسله محدودیت‌های را که فعلا خلق کردن ایرا مشروط ساختند و بر رسمیت شناختن و یا یک قسمت اعظم قدرت را در اختیار خود داشتند.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان هزاران کیلوگرم مواد مخدر را به آتش کشید. گزارشی از زهرا سلطانی آمده پخش است.
3057 کیلوگرم مواد نشایی جامد و 22513 لیتر مواد نشایی مایع از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ولسوالی دهسبز شهر کابل با حضور برخی از مقامات حکومتی حریق شد. احمد الله محمدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگوید که این مقدار مواد مخدر بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور از شهر کابل کشف و ضبط شده است.
جامد مواد مخدر دریزره او و 50 کیلوګرام جامد مواد مخدر دي او 2500 کیلوګرام غیر جامد مواد مخدر دي صرف د دې مرکز چې کوم مواد مخدر دلته نیوسوي زبسوي د عملن نورو په توګه.
حسیب الله احمدی رئیس دفتر معاینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم میگوید که حکومت طالبان در امر مبارزه با مواد مخدر قاطع است و جامعه جهانی میخواهد در این راستا با حکومت طالبان همکاری داشته باشد.
نړیوال د افغانستان اسلامی امارات سره د خپل همکاری ته د پخا په څیر ادامه ورکړي ترڅو په ګډه سره وکولای شو چې د دغه شومې او د بشریت ضد پدیده سره مبارزه وکړو.
در همین حال عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان انتقاد کرده و تاکید دارد که حکومت طالبان با این پدیده با امکانات کم و تنهایی مبارزه می کند و ابراز امیدواری می کند که با تطبیق استراتژی که 4 ساله کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر برسد.
ای استراتژی که ما ساخته شده در وزارت امور داخله استراتژی دراز مدت 4 ساله است. اگر اون انشالله عملی شود و که 2 سالش تقریبا عملی شده امیدوار هستیم که پدیده شوم به همکاری ملت با نجابت افغانستان به همکاری رسانه ها و مردم انشالله کوشش میکنیم و متعهد را انشالله داشته باشیم. امارات متحده افغانستان چیزی توانی که داره به خرج داده انشالله که امیدوار هستیم این پدیده شوم به صفر برسه.
با این همه به گفته مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان فعالیت 900 کارخانه مواد مخدر را متوقف کرده و همچنان در پیوند به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیش از 9000 نفر را بازداشت کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک نهاد کمک رسان خارجی حدود 2 میلیون دلار برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار کمک کرد. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
یک نهاد کمک رسان خارجی برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه می نماید. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید با آغاز کار این پروژه بزرگ برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم خواهد شد. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار میگوید با نهاد خارجی کمک رسان موسوم به پی ام اس به منظور تهیه آب آشامیدنی صحی و همچنان ذخیره کردن آب برای فعالیت های کشاورزی در ولسوالی نازیان این ولایت که در نزدیکی خط فرضی دورن موقعیت دارد تفاهم نامه هزینه کردن مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار را امضا نمود. معاون والی ننگرهار گفت اداره یاد شده ظرف 3 سال آینده این پروژه را تکمیل می نماید که در این مدت برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم خواهد شد و هم برای مردم آب آشامیدنی صحی و آب مورد نیاز فعالیت های کشاورزی آماده خواهد شد.
ستاسو دغه انتخاب د زمونږ هم غوښتنه وه څه انتخاب وکړلی او انتخاب دی ستاسو چې کوم پروژې دي یقیني چې دا بنیادي او اساسي پروژې دي په دې کې چې دا کومې اوبه زمونږ نه خوشي ضد په دغه موسم کې چې اوس اوبه ډېرې دي برنه په غرونو کې واوره راولې کېږي د دې حفظ مراقبت به هم وشي دا به هم خوشي نه ځي او بل په دغه دویم کاله کې به دلته خلکو ته د کار زمینه برابره شي او دا خلک دغسې پروژو ته ضرورت لري نو د دې خلکو دا مشکلات تقریبا چې تاسو دغسې بنیادي پروژې دلته کړې کې په دې ټولو ولسوالو کې د دې خلکو بنیادي ضرورتونه پوره کېږي د خلکو ته کار پیدا کېږي په دې سره د جنۍ پیښو هغه مخنیوی کېږي نور پیښو مخنیوی کېږي خلک مواد مخدر ته نشه توکو دې ته مخه نه کوي ځکه کار پیدا شو مصروف شو ځوانان.
معاون والی ننگرهار همچنان از فعالیت های قبلی این اداره به خوبی یاد نمود و از مسئولان آن خواست تا این گونه پروژه های حیاتی و اشتغالزار در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز راه‌اندازی نماید. در این حال انجینر دیدار مشتاق نماینده این اداره گفت در این پروژه که هزینه مجموعی آن بیشتر از 1,800,000 دلار می باشد احداث 3 کانال به طول 9 کیلومتر پاکاری و ترمیم اساسی یک کاریز و 3 چشمه آب ساخت 7 بند آبگردان برای ذخیره کردن آب باران و همچنان ساخت دیوارهای استنادی شامل می باشد.
نو د دې کانال په اخر کې بیا 2 رقم حوضونه در یا دندونه جوړو یو دا چې د کاریز او هغه ځایونو چې پکړې د چینی اضافي اوبه چې د شپې خلک نه استعمالوي دا به دی ګن تر راځي د شپې به ذخیره کیږي د ورځې بیا خلک ورکوي
انجینر دیگر مشتاق همچنان گفت علاوه از تهیه آب صحی اشامیدنی حدود نزدیک به 2000 جریب زمین در ورسوالی نازیان تحت آب شده و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. با گفته انجینر دیدار کار عملی این پروژه ماه آینده سال روان آغاز و ظرف 3 سال آینده به پایان خواهد رسید که بعد از بهره گیری این پروژه برای مدت 5 سال دیگر مراقبت تکنیکی این پروژه از جانب آنها صورت خواهد گرفت و بعداً به اداره حوزه دریایی ولایت ننگرهار سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل خواهد بود. زورتان بخیر.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی و درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیرن. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
چرا گشت همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از غم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریم عشق و محبت کسی ندیند اندوه و مهنت دفعه آرزو گشتم کو به کو نه نشانی از او نماند راهی چرا الهی نماند راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده این هم معمایی همه با هم و ولی تنها که شبد خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند که شبد خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات رادیو دریو میشنوین از مشهد مقدس. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافظی از منظر شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات سخنگوی هیئت دولت ایران در مورد تأمین بخشی از حقابه ایران و واکنش حکومت طالبان بر گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخبگان ایالت پنجاب پاکستان گفت اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کرده و به خاک مقدس ایران تعرض کنه وضعیت متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از این رژیم باقی بمانه. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در دومین روز از سفر به پاکستان با حضور در دانشگاه جی سی یو لاهور و در دیدار با نخبگان علمی و فرهنگی ایالت پنجاب افزود ملت بزرگ ایران رژیم صهیونیستی را برای جنایت در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه که برخلاف همه قوانین بین المللی و کنوانسیون ها و منشور ملل متحد بود تنبیه کرد و اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کند دیگر چیزی از این رژیم باقی نخواهد ماند. و ادعای غربی ها در دفاع از حقوق بشر را هم مثل ادعای حمایت از آزادی اندیشه اونا دور از حقیقت دانست و اضافه کرد حمایت آمریکا و غرب از کشته و مجروح شدن بیش از 100 هزار فلسطینی در باریکه غزه بیانگر این واقعیت است که امروز بزرگترین ناقضان حقوق انسان آمریکایی ها و غربی ها هستند و ادعای اونا در دفاع از حقوق بشر هم پوچ است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی فرهنگی و زیبای لاهور روابط دو کشور فراتر از همسایگی روابط دینی، فرهنگی، تمدنی و قلبی دانست که باعث پیوندی ناگسستنی بین دو ملت شده. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بعد دعوت رسمی رئیس جمهوری پاکستان روز گذشته در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای سفر 3 روزه وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت کشور و منطقه بحث و گفتگو کردند. بر اساس گزارش ایرنا این دیدار در حالی انجام شده که طی هفته‌های گذشته تنش بین حکمتیار و مقامات دولت طالبان افزایش یافته بود. پیش از این نیز کاظمی قمی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشته. در این ملاقات تحولات منطقه‌ای، تقویت منطقه‌ای و سایر موضوعات دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار کاظمی قمی ضمن تشکر از حکومت سرپرست برای رفع موانع رسیدن آب هیرمند به سیستان، آب را یک عامل مهم در گسترش روابط دو جانبه عنوان کرده بود. همچنین در این دیدار بر گسترش روابط حسنه بر اساس اصول حسن همجواری و همسایگی نیک در فضای دوستانه تأکید شد. سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران وارد شدن بخش از حقابه ایران از رود هیرمند را تأیید کرد. علی بهادری جهرومی در نشست هفتگی خودش درباره وضعیت حقابه ایران از رود هیرمند گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت در روزهای اخیر از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه سیستان شد.
خب دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران و حالا به عنوان مثل نمونه همین حقابه رودخانه هیرمند مطابق معاهده هیرمند 1351 بوده و هست و خواهد بود. در این مسیر هم بعد از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده، طبیعتاً باید میزانش برآورد بشه آب ورودی و مطابق معاهده همین رفت و برگشت ها مستمر برای تأمین حقابه کشور مطابق معاهده انشالله استمرار خواهد داشت.
بر اساس معاهده حقابه بین افغانستان و ایران که در سال 1351 امضا شده، ایران حق دارد در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از 820 میلیون متر مکعب از افغانستان آب دریافت بکنند. طالبان بر حق ایران از رودخانه هیرمند تاکید میکنند، اما پرداخت این حق را به بارندگی فراوان در حوزه آبریز هیرمند مشروط میدانند. این در حالی است که بر اساس معاهده هیرمند حقابه ایران باید فارغ از میزان بارندگی پرداخت شود. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که نشست بعدی قطر بدون حضور طالبان به نتیجه نخواهد رسید. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار ضمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان با امیرخان متقی در دفتر کارش خبر داده، میگه که در این دیدار پیرامون نشست آینده دوحه، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، مسائل منطقه و اشتراک نماینده طالبان در نشست آینده و ابتکار سازمان ملل متحد در دوحه بحث و گفتگو شد. ابتدا متقی از حمایت روسیه در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرده با گسترش روابط سیاسی و تجارتی بین دو کشور تأکید ورزید. متقی روابط افغانستان با کشورهای منطقه را در حال گسترش خواند و گفت اکنون امارت اسلامی با تمام کشورهای منطقه و نزدیک رابطه نزدیک و سفارتخانه‌های فعال دارد. متقی روابط افغانستان و روسیه را مهم خواند و تاکید کرد که واقعیت‌های افغانستان در نظر گرفته شود و اکنون شرایطی در افغانستان حاکم نیست که نیاز باشد تا سازمان ملل نماینده دیگر به افغانستان اعزام کند. سپس ضمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان با بیان این که مهمه که سازمان ملل متحد درباره نشست دوحه با افغانستان به نتیجه برسه، تأکید کرد که این نشست ها بدون توافق طرف افغانستان نمیتونه که به نتیجه برسه و اضافه کرد کشورها به جای مکانیزم های کشورهای تماس مستقیم با حکومت افغانستان روابط دو جانبه برقرار کنند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سه روز پیش بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل نبود رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است. بانک جهانی با نشر گزارش گفته که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2021 تا 20.7% و در سال 2022 تا 6.2% کاهش یافته. بانک جهانی هشدار داده که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال 2025 ادامه دارد و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. در این خصوص در برنامه دیروز انعکاس صحبت‌های عبدالرحمن حبیب معاون سخنگوی حکومت طالبان پخش شد که تاکید داشت حکومت سرپرست در حال حاضر و دنبال رشد تولید ناخالص ملی است. اما به تازگی معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نسبت به گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان واکنش نشان داده و برخی جاهای این گزارش را عاری از حقیقت خوانده. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی از کابل.
وضعیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نسبت به گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان واکنش نشان داده و برخی جاهای این گزارش را عاری از حقیقت خوانده است. پس از انتشار گزارش از سوی بانک جهانی درباره حوزه‌های اقتصادی افغانستان، حکومت طالبان به این گزارش امروز با صدور اعلامیه واکنش نشان دادن از بخش‌های مثبت آن حمایت و بخش‌های دیگر آن را رد و عاری از حقیقت خوانده است. در این گزارش بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان از دو سال گذشته بدین سو را همراه با مشکلات خوانده و گفته که سطح تولید ناخالص داخلی و انفلاسیون کاهش یافته، عرضه پول افغانی مورد نیاز با بازار کم شده و در تجارت نیز کسر وجود دارد. همچنان در این گزارش گفته شده که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته، کشت مواد مخدر در کشور 90% کاهش یافته و عواید ملی 9% بیشتر از هدف تعیین شده برای 2023 جمع‌آوری شده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا از بخش‌های مثبت و مبتنی بر واقعیت های این گزارش ستایش نموده و بخش های این گزارش را دور از واقعیت های عینی دانسته و رد نموده. می گوید پس از آمدن امارت اسلامی تولید ناخالص داخلی افزایش یافته. دلیل اصلی پایین بودن قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی افزایش در تولیدات داخلی مواد است. بر اساس سیاست‌های پولی معقول افغانی بر اساس ارزیابی و تقاضای مارکت به بازار عرضه شده است. در کاهش کسر تجارت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده. به طور مثال گفته می‌توانیم که در 1400 خورشیدی ارزش صادرات در حدود 850 میلیون دلار بود، اما در سال 1402 خورشیدی سطح صادرات به 2 میلیارد دلار رسید و میزان واردات نسبت به گذشته کاهش یافته که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی در داخل کشور است. علاوه بر این امارت اسلامی در سکتور معادن، زیربنا، صنعت، زراعت و سایر بخش‌ها فرصت‌های کاری برای صدها هزار نفر را فراهم کرده که نمونه بارز آن افتتاح نو پروژه زیربنایی با ارزش 16.5 میلیارد افغانی در ماه عمل 1403 خورشیدی میباشد. در این گزارش آمده که صدها هزار دهقان به دلیل ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان درآمد خود را از دست دادند. امارت اسلامی میپذیرد که کشت مواد مخدر را در سراسر کشور ممنوع کرده و به تلاش های خود برای کشت بدیل به دهقان ادامه داده و همچنان از جامعه جهانی میخواهد که مسئولیت خود را در این زمینه ادا نماید. معاونیت اقتصادی به این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را برداشته و دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و ضمن تمویل پروژه های انکشافی در بخش های گوناگون همکاری کند، در نتیجه فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت. به هر حال حکومت طالبان یکی از عوامل مشکلات اقتصادی در افغانستان منجمد ساختن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا را می داند و در کنار آن مردم از نبود کار و اشتغال که روی زندگی آنها تأثیر گذاشته نیز سخن می گویند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب گزارش حزبه الله قریشی را از کابل شنیدید. اما شما دوستان خصوصا علاقمندان به ورزش میدونید که این روزها رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته فوتسال در حال برگزاری است و همین لحظه که ما با شما عزیزان شنونده صحبت میکنم، تیم ملی فوتسال افغانستان داره با تاجیکستان بازی میکنه در مرحله یک چهارم نهایی که نتیجه در حال حاضر 1-1 مساوی هست. مسابقه ساعت 10:30 آغاز شده. میدونید که تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم ملی فوتسال ایران در یک گروه بود، در این گروه ایران اول شد. افغانستان هم در آخرین بازی خودش بحرین را شکست داد و به عنوان تیم دوم به مرحله بعد جام ملت‌های آسیا صعود کرد. هدایت این تیم به عهده مجید مرتضایی مربی ایرانی هست و این نخستین بار هست که تیم ملی فوتسال افغانستان داره به مرحله حذفی مسابقات جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. ساعت برگزاری را عرض بکنم که 10:30 به وقت ایران هست و البته 11:30 به وقت افغانستان. خب طبیعی است که صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق تیم ملی فوتسال افغانستان و آگاه امور ورزشی، و ارزیابیش را در مورد صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا پرسید.
خدا سلام، امیدوارم که خوب باشین. من فکر می‌کنم این دستاورد خیلی دستاورد بزرگی هست با توجه به اینکه برای اولین دوره ما داریم در مسابقات حضور پیدا میکنیم. صعود به مرحله حذفی ارزشمنده، ولی در گذشته هم گفتم انتظارات از تیم ملی فوتسال ما بالاست. ما داریم فوتسال ایرانی بازی میکنیم در جام ملت‌ها و این بازیکن‌ها همه محصول تولید فوتسال ایرانن و ایران فوتسالش در آسیا گپ اول میزنه و باید امیر رقم باشه. باید تیم ملی ما که بازیکن‌هاش تولید فوتسال ایرانن بدرخشن و امیر رقم حریفا شکست بدن. حتی من توقع داشتم کویت مساوی نکنیم و به زور از شکست فرار نکنیم در مقابل این تیم، ولی در کل تیم ملی ما مستحق این صعود بود. و در گذشته هم همیشه ما میگفتیم که جای تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا همیشه خالی بوده و ما فقط راه پیدا بکنیم در اداره و در این مسابقات نشان میدیم که جای ما خالی بود. همین رقم هم شد و هرچند ایرادها و باریکی های منفی در تیم ملی ما هست، نبود تجربه کاملا محسوسه. در بسا موارد شما ببینین چهار تا بازیکن اول که میشینه و چهار تا بازیکن دوم که تازه میشه که چهار تا اول نفس بگیره، تیم ما ایراد داره و ما توپ میدیم به حریف، خطاهای بیمورد میکنیم و اینا باعث میشه که حریف ما بتونه ضربه بزنه. به همین خاطر نگران کننده است، چون ما دو تا چهار تا بازیکن خوب نداریم. تیمای موفقن که دو تا چهار تا خوب داشته باشن، چهار تا استراحت کنه، چهار تا دیگه بیاد داخل میدان و همه کارو که چهار تا عملی میکنه بتونن انجام بدن. متاسفانه نبود سید حسین موسوی، حمیدرضا حسینی، علی امیری، جواد صمیمی. محسوس اگه بازیکن ها میبودن و اختلافات و حاشیه ها ایجاد نمیشد، من فکر میکنم که ما خیلی آسوده تر بازی میکردیم. ما بدون استرس بحرین و کویت می بردیم. با این حال به هر حال با تمام کم تجربگی تیم ما خوب بازی کرده و این بضاعت ما از این خیلی بیشتره، در اما لیمیتی که ما داریم از این خیلی بیشتره در جام ملت‌های آسیا. ولی فعلا نبود تجربه برای چند تا بازیکن ما دردسرساز شده که کاملا هم در ترکیب تیم و سبک بازی تیم دیده میشه که امیدوارم بازی به بازی بهتر بشیم. و حالا هم که در جمع هشت تیمیم، من فکر می‌کنم بهترین قرعه برای افغانستان خورد. یعنی ما اگر قرار بوده که آرزو میکردیم که با چه تیمی در هشت تیم بازی کنیم، تاجیکستان بود یا قرقیزستان، به خاطر اینکه با هر تیم بازی میکردیم سخت بود. عراق نگاه کنین، ویتنام ببینین، ازبکستان ببینین، ایران ببینین، تایلند میزبان ببینین، همه حریفا سخت بودن. تاجیکستان قرعه خوبه، به نظر من برخورد خوبی کردیم. این تیم یک هفته قبل از شروع مسابقات در بازی تدارکاتی بردیم، چند وقت پیش در کافا با این تیم بازی کردیم، هر سال در کوالیفیکیشن با تاجیکستان بازی میکنیم، با همون سبک و سیاق و فوتسال تاجیکستان آشنیم. هرچند به شدت تیم خوبی هن، ولی ما هم از اینا کمتر نیستیم. افغانستان شانس بالایی داره برای پیروزی. موضوع نگران کننده محرومیت دروازه‌بان ما محمد جواد سفریه که نداریمش، میتونه بی تاثیر نباشه، ولی امیدواریم. و امیدواری دیگه از این جهت که اگر این بازی را تو ببازیم هم بین تیم‌های دیگه، اگر ازبکستان بره به چهار تیم، یک سهمیه پلی آف داریم، امیدوارم اون سهمیه رو بگیریم. قهرمان شدن ما در جام ملت‌های آسیا کار سختیه واقعا، خیلی باید خوش شانس باشه. ما بتونیم سهمیه جام جهانی رو بگیریم، به نظر من خیلی خیلی دستاورد بزرگی داریم میکنیم و همین هدف هم داریم. انشالله که بازی به بازی بهتر بشیم و صعود به مرحله یک چهارم خیلی خوب بود. و حالا میگم اگه ما به تاجیکستان خدا نکرده ببازیم هم شانس داریم بین تیمای بازنده، یک تیم باز میره به دوم، تیم پنجم سهمیه آسیا برای جام جهانی میشه، مشروط بر اینکه